قهرمانان نمی میرند. عنوان برنامه بعدی که از رادیو سبا تقدیم میشه به مدت 24 دقیقه.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیده ما کرده میگه. ما چه دلیل داریم بیان بگو.
نصرت دست خدا.
شهادت پایان نیست. آغاز.
قهرمانان نمی میرند.
فرمانده عباس بابایی.
رسیدیم به نقطه کوره راهبری. چند دقیقه دیگه بالا سرشون. باید ارتفاع کم کنیم.
منطقه کوهستانی ریسکش بالاست، اما چاره‌ای نداریم. بریم پایین.
عباس بابایی در 4 آذر ماه 1329 در شهرستان قزوین متولد شد. دوره ابتدایی را در دبستان ده خدا و دوره متوسطه را در دبیرستان نظام وفای همین شهر گذراند و در سال 1348 در دانشگاه در رشته پزشکی پذیرفته شد. اما به خاطر علاقه زیادی که به خلبانی داشت به دانشکده خلبانی نیروی هوایی رفت و بعد از گذراندن دوره آموزش مقدماتی خلبانی برای تکمیل دوره آموزشی به آمریکا اعزام شد. عباس در آمریکا با موفقیت دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری را به پایان رساند و در سال 1351 با درجه ستوان دومی در پایگاه هوایی دزفول به خدمت مشغول شد. با ورود هواپیماهای مدرن و پیشرفته F-14 به نیروی هوایی، عباس بابایی برای پرواز با این جنگنده انتخاب شد و دوره‌های آموزشی لازم را طی کرد. سرتیپ خلبان حسین چیت فروش.
در سامانه خود هواپیمای F-14 طرح‌ها و نقشه‌های فوق‌العاده وسیع داشت. اگر طرح‌های شهید بابایی نبود در اون روز، ما امروز با F-14 هامون اگر نگیم اصلا نمی‌داشتیم، حداقل با این کیفیت تو این وضعیت نبودیم یا بسیار مشکل داشتیم. دیگه این طراحی و مدیریت و فرماندهی از اوج شجاعت و توان و شناخت قدرت هواپیما و سواد اینها فراتر رفته، در جایگاه خودش رکوردها بالاترین رکوردها رو شکنده، همیشه جلو داره تو هواپیمای تست. تو پرواز طولانی بیش از 10 ساعت بالاترین رکورد در سطح جهان ایشون میشکنه. بعد خلبانهای دیگه پیدا میشن که نزدیک میشن به این رکوردها.
همزمان با پیروزی انقلاب در سال 1357 و شکلگیری انجمنهای اسلامی در ارتش، عباس بابایی را به سرپرستی انجمن اسلامی پایگاه 8 شکاری اصفهان منصوب کردند.
در ابتدای پیروزی انقلاب،
خلیل صراف همرزم شهید عباس بابایی،
دوستانی که به نوعی در انقلاب شرکت داشتند و فعالیت داشتند، به وسیله مسئولین دولت مردای وقت دعوت شدند به تهران و تشکیل ابتداعا کمیته را دادن و بعد از مدتی تشکیل انجمن اسلامی را دادن. اونجا باعث شد که من در خدمت شهید بابایی باشم و آشنای ما از اون لحظه‌ای که ایشون هم به انجمن اسلامی دعوت شده بود از پایگاه اصفهان تشریف آورده بودن. و معمولا بچهای انقلابی و مؤمنی که به نوعی نقشی در انقلاب مخصوصا تونی رهبری داشتن، سمیناری تشکیل شد ابتداعا و ما با همه این برادرایی که در ارتباط با انقلاب نقش داشتن آشنا شدیم، از جمله برادرمون شهید بابایی. و زمان شهید رجایی بود که ایشون درجه سروانی داشتن، به خاطر لیاقت‌هایی که داشتن 2 درجه تشویقشون کردن و درجه سرهنگی بهشون اعطا کردن و فرمانده پایگاه شکاری اصفهان شدن. خیلی دوست داشت که در واقع نقش مؤثری بیشتر توی جنگ داشته باشه. اظهار نظرای ایشون هم در ارتباط جنگ خیلی مهم بود و مثمر ثمر واقع میشد. روی این حساب و شناختی که مسئولین نیرو هوایی و دولت مردای ما از شهید بابایی پیدا کرده بودن، بابایی تونست با این دولت مردا ارتباط برقرار کنه و این عزیزان رو مجاب بکنه که در کنار قرارگاه خاتم الانبیا، و اونها هم این نیاز رو حس کرده بودن که یه پایگاه عملیاتی هوایی داشته باشن،
زمانی تحویل گرفت که ایرانیان نیروهای مسلح خرمشهر رو فتح کرده بودن.
سرتیپ خلبان حسین چیتفروش:
تو این زمان که در جنگ خرمشهر که فتح میشه، در سطح منطقه و در سطح دنیا تغییرات وسیعی، نگاه وسیعی نسبت به جنگ ایجاد شد. یعنی تو این زمان هست که شرق بهترین صنعت و تکنولوژیشو در قالب طیف وسیعی از هواپیماها و تجهیزات مختلف رو به طرف مقابل، یعنی رژیم بعث عراق، واگذار کرد. مثل چی؟ مثل رادارهای پرنده، چیزی معادل آواکس، مثل میگ 25 که یک هواپیمای فوق سقف بالا، هواپیمای راهبردی و با مأموریت‌های مختلف، یعنی نوع بسیار پیشرفتش. یعنی الان جنگ و بخشش نیروی هوایی مقابل این جریان قرار گرفته که بابایی باید این نقش ایفا کنه. لذا این تفکر و نبوغ ایشون بود که یک عده‌ای رو از تمام تخصصهای مختلف جمع کرد، هم هواپیماشه، هم خلبانشه، هم سامانه و سیستم خودش از بوروکراسی، این جدا کرد از نیروی هوایی. همه چیز سینه به سینه توجیه میکرد و یک خلبان بلند میشد، هیچ که نمیدونه، همه این سیستما رو توجیه میکرد، میرفت رو تارگت. یا اینکه سیر پدافند و جابجایی سامانه‌ی هاگ، پدافند ضد هوایی که اونجا انجام شد، زیر نظر قرارگاه رد انجام شده که تونست 70-80 فروند هواپیما را در برفجر 8 ماه ساخت کنیم، طراح و ابتکار عمل رهبری قرارگاه رد.
خلیل صراف، همرزم شهید عباس بابایی:
روزی میشد که در قرارگاه 2 سورتی 3 سورتی پرواز داشتن ایشون و به تبعیت از ایشون بقیه خلبان‌های دیگه هم که سبقت می‌گرفتن، وقتی می‌دیدن که فرمانده‌شون به این شکل عمل می‌کنه و اونا هم دوست داشتن که در واقع هماهنگ با فرمانده‌شون در ارتباط با پروازها انجام ماموریت کنن. می‌تونستن مثلا حالا کشتی که محموله چیزی هم می‌کنه برن خیلی راحت هدایتش کنن در خلیج فارس و مواظبش باشن که هواپیمای دشمن مورد صدمه واقع نشه، و بیشتر ماموریت ها رو اونجوری انجام میدادن.
سرتیپ خلبان حبیب بقایی:
یه دونه از این وان تویتا بود، حالا با یه جمعی عقب میشه، از بعض مواظم جلو میشد، اصلا براش مهم نبود، یه لباس کار عادی تنش بود، قاطی تو دعای مردم میگشت و برنامه‌ریزی میکرد، نظارت میکرد تا این عملیات مثلا شروع میشه. از یه طرف خلبانا رو میومد توجیه میکرد، از طرف شبکه پدافندی رو هدایت میکرد. با تجربه که ایشون خلبان F14 بودن، معاون عمل نیرو هوایی بودن، خودشون هم پرواز میکردن، البته نه فقط با F14. من خودم در خدمت ایشون توی کربلای 5 و الفجر 8 و عملیات مختلف کابین عقب میشستن و میومدن منطقه رو نگاه میکردن، تجربه هم داشتن، از زمین متر به متر زمین رو میشاختن، اگه جایی نیاز بود تذکرات میدادن. قرارگاه عملیاتی که باید کار عملیاتی بود و پای کار باشه نبود به این صورت. این اومدن برنامه شد از امیده شروع کردن، قرارگاه رد که از 2 بخش آفند و پدافند، یعنی از شبکه دفاعی کشور و شبکه هواپیمایی کشور، که شبکه هواپیماییشو خودشون هدایت میکردن و پدافندشو خدا نکنه رحمت کنه شهید ستاری. عملیات کربلای 4 خب یه مقداری به هر دلیلی عملیات به اون نتیجه باید برسه نرسید. من یه جایی رو بی اختصاص دادم که 15,000 نفر ما بتونیم میزبان باشیم، مجروح جنگی و یک بیمارستان بسیار عظیمی. من این کارو کردم ولی بعد یه خود تو دلم خالی شد، حالا ضعف بود به هر دلیل بود، خودم رو احساس میکنم احتیاج دارم که بیشتر رو این قضیه مشورت کنم، انرژی بگیرم که بتونم بیشتر. خدا رحمت کنه به شهید بابایی هستم که همینطوری جمله خیلی ساده دارم، عباس اینجا رو من کردم این کار، اگر خدای نکرده اتفاق بیفته 4 تا بمب بخوره تو اینجا، من جواب ملت رو چی باید بدم؟ خدا رحمتش کنه یه لحظه دست گذاشت چونش گرفت و سوار وانتش رفت، رفت دیگه رفت. من فکر نمیکنم بخواد بره یه برنامه‌ریزی بکنه، شاید مثلا 2-3 ساعت بعد یه سیستم دفاعی رو اطراف اون منطقه چی برد من نشون داد، مثل خدا دنیا رو به من داد.
شایستگی عباس بابایی در پایگاه هوایی اصفهان باعث شد تا مسئولان وقت نیروی هوایی در مهر ماه سال 1360 درجه او را از سروانی به سرهنگ دومی ارتقا دهند. او با کفایت و تعهدی که در زمان تصدی فرماندهی پایگاه هوایی اصفهان از خود نشان داد، در سال 62 با ارتقا به درجه سرهنگی به سمت معاون عملیاتی فرماندهی نیروی هوایی منصوب و به ستاد فرماندهی در تهران منتقل شد. سرهنگ عباس بهادران، دوست و همرزم شهید بابایی.
ساعت 3 بود، میره به سمت باشگاه غذاخوری امیدی اهواز، یادمه بله، رفته بود اونجا. بعد افسر نگهبان نارخوری گفت چیه؟ فکر کرده بود که مثلا یه فرد ساده یا اینا، نمیدونست چیه. گفت یه نهاری به من بدین. گفت در مقابل نهارت ظرف میشوری؟ گفت آره ظرفم میشورم، اشکال داره. خلاصه ایشون نهارشو خورد و رفت نشست، دو تا دیگه هم بهش دادن، شروع کرد به دیگه غذاخوری شستن. خلاصه مسئولین وقت اون موقع معاونت عملیات اینا اومدن، اینا اومدن که دنبال چه مسئله پیش اومد، دنبال بابایی میگشتن. اومدن تو نارخوری به افسر نگهبان گفتن بابایی نایده؟ گفت نه بابایی نایمد اینجا. گفت بابایی ببین من دارم میگم، مشخصاتش یه که لباس بسیجی تنش به با یه گیوه اومد. گفت چرا؟ من یه نفر دیدم خاک بر سر رفت توی غذاخوری داره دیگ میجوره. بعد مسئولین که رفتن پیش جناب بابایی، شهید بابایی، گفتش که بچینی من قول دادم دیگه تموم بکنم، این کار منه، من باید اینو بشم. با هم نشستن دیگه رو شستن و رفتن.
سرهنگ سید عباس روح الامین، بیسیمچی شهید عباس بابایی.
اون منطقه بودیم و من با لباس سبز نیرو هوایی لباس کار بودم، ایشون کنار من ایستاده بود. بچه های رادیو تلویزیون اومدن که ازشون سوال کنه اجازه بگیرن هواپیما که داشتن میرفتن منطقه فیلم بگیرن. اینا فکر کردن که بابایی منم و این که بیسیم دستشی بیسیم چیه. اون نفر رادیو تلویزیون گفت که به من گفت که شما اجازه میدین من با بیسیم چیتون مصاحبه کنم صحبت کنم؟ من گفتم بابایی ایشونم، من بیستیم شیشون هستم.
امیر خلبان روح الدین ابوطالبی، دوست و همرزم شهید بابایی.
آلرت بوشهر که نشسته بودیم برای اینکه بریم برای پرواز و آژیر رو بزنن، آژیر خطر رو بزنن که بلند شیم بریم برای پرواز، برای ما شام کباب چنجه آوردن. این کباب چنجه اگه به یه بچه میدادی سیر نمیشد. من همینجوری یه نگاه کردم دیدم 8 دونه است، یعنی 8 دونه که حجمش کمتر از یه فندقه، و مال عباس رو نگاه کردم دیدم اونم 8 است. دیدم انصاف رعایت کردن، اما این اگه سرجم همش میخواستی یه لقمه بکنی بیشتر از یه لقمه نمیشد. خب من نشستم گفتم عباس این چی برام آوردن بخوریم؟ گوه اشکال نداریم پایگاه بوشهر، خب بالاخره اینقدر دستشون رسیدن، زحمت هم کشیدن. من همینجا که میخوردم نگاه کردم دیدم هنوزم 8 است. 2-3 تا لقمه خوردم دیدم هنوزم اون 8 برقراره. بعد متوجه شدم عباس بدونی که من حواسم باشه یواشکی مثلا از اون یه تیکه گوشت توی پیشدستی خودش یواشکی میذاشت تو پیشدستی من.
سرتیپ خلبان حسین چیت فروش.
همه میدونن بسیار کم حرفه، در عمر زندگیش کمترین حرفو زده،
یک فرد عملگراست، همش عمل کرد، اصلا وقت حرف زدن نداشته، ولی اون حرفی که داده مؤثرترین، دقیقترین، قویترین بوده. بسیاری جلسات من حضور داشتن، همه حرف میزدن، میدیدن اشتباه دارن میکنن، ایشون دو تا جمله میشد تمام کارشناسا تسلیم بودن و نظر ایشون اجرا میشد و میدیدن 100% موفقن. این موضوع بارها و بارها و بارها در طول دفاع مقدس تکرار شده.
در سال 1366 قرار شده بود که عباس بابایی با خانواده به سفر حج تمتع مشرف شوند.
بعد از عملیات کربلای 5 که با موفقیت انجام شد و
خلیل صراف همرزم شهید عباس بابایی،
قرارگاه ردم از نظر زدن هواپیما و تعداد سورتی‌های پرواز در بلندترین سطح نوع خودش قرار گرفت، مسئولین قرارگاه خاتم الانبیا به این نتیجه رسیدن که پرسنلی که مؤثر بودن تو این عملیات به مکه مکرمه به عنوان تشویقی اینا رو اعزام کنند.
شهید سطحیلی که فهمیده بودن خبر دادن که برای مکه ثبت نام بکنی من عباس.
مرحوم صدیقه حکمت، همسر شهید عباس بابایی،
که من خیلی خوشحال شدم، خیلی ذوق کردم. بعد سفر ما که دیگه مهیا شد، موقعی واکسن زدن بود، من و آقای عربستانی و عباس و خانمشون که رفتیم چهارتایی، چون نزدیک با هم بودیم اساس ارتباط خانوادگی، واکسن رو زدیم و برگشتیم. حتی عباس هم واکسن زد. اونجا بود که عباس به آقای عربستانی گفت که مصطفی، اصلا متوجه نبود که من پشت ماشین نشستم، گفت که مصطفی من اول به حساب خانمم رو به تو میسپارم، بعد هر ستون رو به خدای بزرگ میسپارم. این که اینجوری گفت، من یک دفعه شروع کردم به گریه کردن. گفتم عباس یعنی چی این صحبت، یعنی تو نمیخوای بیای؟ گفت که نه. گفتم جدی میگی؟ گفتم منو بگو که چقدر ذوق میکردم. بعد از ماه اصلمون اولین سفری بود که گفتم خونه خدا داریم میریم، کنار هم یک ماه هستیم، باعث خوشحالیم بود. حالا تو داری بازم تفریح میگی؟ گفت نه ملیه، خلیج فارس شلوغ شده و اینجا لازمه که من باشم. و من به تنهایی رفتم. صحنه خیلی سختی بود برام، که تو رو قاشقم، رو چنگالم، روی لیوانم، کلن روی کیفم همش نوشته بودم عباس.
عباس بابایی به کمک همکارانش در مدت ایام حج سال 66 طرحی را برای عبور سالم کشتی‌های تجاری در خلیج فارس به اجرا درآوردند و نتیجه آن عبور امن 40 فروند کشتی غول‌پیکر تجاری از تنگه خورمسا بود.
ماجرا از 3 ماه پنج چک نهایی شد آماده است برای حمله. پشتین رشته کوه بالای سرشون.
بخش‌هایی از مجموعه تلویزیونی شوق پرواز.
بسم الله.
در 15 مرداد ماه سال 1366 روز عید قربان، فرمانده عباس بابایی با یک فروند هواپیمای دو کابینه F5 عهده‌دار انجام آخرین مأموریت پروازی خود شد.
مدافندش رو ارتفاع بگیم، ارتفاع بگیم. به نام خیر گذشته عباس جان، دورشو بزنیم، موشکشو چندی طرف بگیم، نزنیم کردیم.
سرتیپ خلبان، حسین چیت فروش.
پایگاه بوشهر یه پایگاهی است مخصوص هواپیمای F4 بوده، فانتوم. هواپیمای F4 دارای رادار قوی است و جدیده. بعد مسافت وسیع و گسترده‌ای که داره رادارش، ولی فاصله‌ای که از اصفهان و یا شیراز بلند شه برسه به نفت و نجات کشتی‌ها و کشتی زنی در خلیج فارس، چیزی حدود بالای 30 دقیقه زمان نیاز داریم. جا به جای این هواپیما از اصفهان به بوشهر یک کار شاهکار نظامی است، یک اقدام خارق‌العاده است. یک جنگ وسیعی در اون زمان بود، یک بحث‌های گسترده بین طیف وسیعی از کارشناسان نظامی، متخصصین مختلف، به گونه‌ای بود که اگر مجلس، کمیسیون دفاع مجلس از این طرح دفاع نمی‌کرد، معلوم نبود شهید بابایی بتونه این اجرا بکنه. یعنی با پشتیبانی کمیسیون دفاع از شخص شهید بابایی
در جا به جایی امر یک پایگاه اسکادرانهاش داره جا به جا میکنه، از اصفهان به بوشهر موفق نمیشه.
زنده باشی محمد جان، حالا عیدت مبارک، نوش جون.
ممنون عباس جان، عید شما هم مبارک. با اجازتون برمیگردیم پایگاه.
به من که خیلی داره خوش میگذره، تو چی؟
در کنار شما به ما هم خوش میگذره.
اونجا رو محمد جان خود بریک کن، بره از پایین بهتر ببینی.
به روی چشمم.
به به ببینی چه بهشتی زیر با من.
این بیابونا رو میگه عباس جان.
مورد اصابت قرار گرفته.
آره نادری فکر میکنه شاید بابا پریده بیرون، بعد نگاه میکنه نه همه سرجاشه، ولی یه مقدار تو آینه نگاه میکنه مثلا حالت غیر عادیه، موتورا حرکت نمیکنه، فرامین همه چی مرتبه، ولی یه مقداری با هواپیما میدونه هواپیما پرواز میکنه، ولی مثلا دست گازا به سختی حرکت میکنه. یه تیر زدوای میخواد به کابین هواپیما، تلقه تلقه زخیم یکی 2 سانتیه، یه تکه از این میشکنه، شاره بشه.
وقتی که رفتن 3 روز قبل از شهادت تلفن کردن، لباس احرام برتنم بود و در اونجا بود که به حساب دیگه خدافزی آخر رو با من داشتن. من دیگه واقعا گریه و لباس احرام خب برها خیلی چیزها رعایت باید می شد، ولی خدا به بخش منو خیلی گریه زدی کردم بی نهایت. گفتم اپوزن دیگه من بیام، گفت تو بیای دیگه منو نمی بینی. حالا بچه هم از این و بعدم برام تعریف می‌کردن، گفتن مامان عرق رو پیشونی بابا، هی کلنکس برمی داشت عرقاش پاک میکرد، اشکاش پاک میکرد و پشت به ما نشسته بود که ما نبینیمش. خیلی برام سخت بود، الان زبون گفتن آسون هست، واقعا مشکل بود. خدافزی نتونستم بکنم، گوشی از دستم افتاد، پاهم سست شد، خانم ها همینطور منو گرفته بودن، بالاخره آرامش میدادن تا باز دوباره طاقت نیاوردم، با گلی اومدم بودم آقای رولمین خواهش میکنم گوشی رو یه بار دیگه بدید به من، که گوشی رو دادن دوباره دستم. گفتم عباس نمیدونم، خدافزی نمیتونم بکنم باهات، فقط صدای آخرتو میخوام بشنم، که دوباره اونم نمیتونه صحبت بکنه، منم نمیتونستم صحبت بکنم، حتی بریده بریده با قول معروف دیگه اون اصلا خدافزی نتونستیم بکنیم، این فقط صحبت کردیم و آخرین صدای هم دیگر رو شنیدیم و با قول معروف اون آخرین صحبت ما بود. تابوتو برداشتن، بعد که برگشتن بردن پیکر عباس رو که دیدن سعی و سالم با لباس پرواز، خنده به لبانش، بعد هیچ وقت چوراب نمی پوشید، دیدم اون لحظه موقع شهادتش چوراب بباش، دست به سرش کشیدم بوسش کردم. بعد از 21 سال این یخی سرش و دستام هنوز لمسه و هنوز حس میکنم، پیشنیشو بوس کردم، سرشو بوس کردم، دلم میخواد اون چند نفری که اونجا هستن نباشن، کنارم نباشن و من در اون تابوت برم خودم رو جا بدم و همراه خودش دفن بشن، که متاسفانه اینجوری نیست.
من به فرستادی خونه خدا، خودت رفتی پیش خدا.
شبی نیست که تا همین الان من به شما بگم دروغ نگفتم که قطره عشق از چشمان من نیومده باشه و به بالشم نریخته باشه که بخوام شب رو به صبح بگذرونم. لباس پروازش الان توی خونه به حساب چوب لباسی آویزونه. البته با لباس پرواز رفت شد و لباس پروازو زمستونیش به حساب کلا بالای لباس پرواز مثل آدمی که یک آدم مصنوعی با قال معروف به چوب لباسی خونه که هر لحظه نگاه میکنیم احساس میکنیم که عباس تو خونه هست و داری میره اداره و برگرده تا یه لحظه حس میکنم که نیست قلبم میریزه.
این برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند.
قدردان همراهی صمیمانه‌تون با رادیو سبا هستیم. دوستان عزیز شنونده، باز هم تأکید میکنیم حتما با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 301055 و تلفن گویای 2786-1055 با پیش شماره 021. همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو سبا در کنار شما هستیم در حالی که ساعت 11:26 است.